أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در بیان این امر از خاتمه در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم شیخ عنوان فرمودند که در استصحاب یلزم و یعتبر بقاء الموضوع، و فرمودند که در اینجا مراد ما از موضوع معروض مستصحب است. این تعبیر رو ایشون داشتند و بعد در این معنای بیان معروض مستصحب می‌فرمایند که ما در زمان لاحق که زمان شک هست باید موضوع و معروض مستصحب ما همون تحققی را داشته باشد که در زمان سابق و زمان یقین داشته، یعنی یلزم تحقق المعروض در زمان لاحق به عین تحققی فی زمان سابق یا فی زمان الیقین همون تحقق را داشته باشه. بعد می‌فرمایند که این تحقق تفاوت نمی‌کنه، به وجود خارجی باشد یا به وجود ذهنی باشه، اما وجود باید داشته باشه، باید تحقق وجودی داشته باشه، اما خارجن او ذهنن. بعد ایشان به عنوان دلیل برای این مدعای خودشون این معنا رو به این صورت مطرح میکنن که دلیل میفرمایند بر اعتبار این شرط در استصحاب واضحون، این وضوح داره. و مهم این است که اصلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا استناد به روایات باب یا امثال اینها ندارند در بیان دلیل، با اینکه خود مرحوم شیخ این روایات رو برای ما خیلی واضح تن توضیح دادن، تفصیلا بیان کردن که حالا چرا ایشون آمدن در اینجا یک وجه عقلی مطرح میکنن برای این شرط در اعتبار استصحاب. ایشون میفرمایند که لأنه لو لم یعلم تحققه لاحقا، اگر ما در زمان لاحق تحقق موضوع را احراز نکنیم، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقبم به، وقتی میخواییم در اینجا ابقاء کنیم اون مستصحبی که به اصطلاح عارض شده بر این معروض، مستصحب عارض میشود بر موضوع و معروض، المتقبم به، این عارضی که قوامش به اون موضوع هست، اگر ما بخوایم ابقاء چنین مستصحبی را که عارض بر موضوع هست و متقوم به این موضوع هست ابقاء بکنیم، اگر در اینجا موضوع تحققش رو ندانیم، فاما ان یبقا فی غیر محل و موضوع و هو محال، و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع السابق و انما هو حکم به حدوث عارض مثلهی فی موضوع جدید فیخرج عن الاستصحاب. این بیان ایشونه که ایشان میفرمایند که اگر این عارض را، یعنی این مستصحب را، مستصحب میشه عارض، موضوع میشه معروض این عارض و معروض مستصحب، اگر اون معروض رو تحققش رو ما احراز نکنیم، این مستصحب و این عارض رو بخوایم ابقاء بکنیم، یا باید این ابقاء در غیر موضوع باشه، چون فرض اینه که احراز نکردیم بقاء موضوع رو، خب عارض در غیر موضوع این محاله. چرا؟ برای اینکه تقوم به موضوع داره عرض، این عارض تقوم به موضوع خودش داشته، بدون موضوع محاله که تحقق پیدا بکنه. و یا اینکه در یک موضوعی غیر از موضوع قبلی، غیر از موضوع زمان یقین، غیر از موضوع سابق میخواد باشه، یعنی این عارض تقوم به موضوع دیگری پیدا بکنه. ایشون میفرمایند و انما هو حکم به حدوث عارضن مثلهی فی موضوع جدید. این در واقع شما دارید حکم میکنید که یک عارض و یک عرض جدید، یک عارضی به اصطلاح مثل اون عارضی که قبل داشتیم، مثل اون عرض سابق بیاد در یک موضوع جدید. این از استصحاب خارج میشه. چرا؟ چون استصحاب ابقاء، ما میخواییم ابقاء کنیم این مستصحب را با فرض تحقق موضوعش، با فرض بقاء موضوعش. بعد ایشان میفرمایم بل، یه اشکال جدید، این یخرج عن الاستصحاب، اشکال اول. بعد میفرمایم بل حدوث حول الموضوع الجدید، یعنی حدوث این حکم، این عارض برای موضوع جدید، این کان مسبوقا بالعدم، این خب قبلا نبوده. وقتی عارض میاد روی موضوع جدید، قبلش که نیست، حادثه، حدوثه، خب مسبوق به عدمه. وقتی مسبوق به عدم شد، فهوال مستصحب دون وجوده، اون عدم مستصحب ما میشه در اینجا، اون عدم رو میتوانیم استصحاب بکنیم. این عرضم بزرگتون که بیان اول مرحوم شیخه. بعد به عبارت اخرى بیان دومی دارن که این بیان دوم رو مرحوم آقای آخون در کفایه اینو متعرض شدند. بیان دوم ایشون، بیان دوم مرحوم شیخ، یه قدری فنی تره به اصطلاح، چون استدلال استدلال عقلیست. ایشون میفرماین بقاء الموضوع، بقاء المستصحب، یعنی عارض، لا فی موضوع محال. چون گفتیم مستصحب عارضه و عرض تقوم به موضوع داره، بدون موضوع تحققش محاله، این واضحه. و کذا فی موضوع آخر، این که متقوم به موضوع دیگر هم باشه این عارض، او هم محاله. کذا یعنی او هم استحاله داره. چرا استحاله داره؟ اما لاستحالت انتقال العرض و اما لأن المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق. به دو جهت، یکی این که انتقال عرض من موضوع الى موضوع مستحیله. چرا؟ برای اینکه این عرض قوامش به موضوع، به این موضوع قائم شده، انتقال به موضوع دیگر ممکن نیست و محاله. این یک وجه. بچه دوم میفرماین و اما لأن برای استحاله، باز ایشون این بیان رو میفرماین، محالون و کذافی موضوع آخر. این و کذافی موضوع آخر محالون. چرا؟ اما لاستحالت انتقال العرض و اما، این دومی هست، لأن المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق. اون حالت یقینی که ما داشتیم و متیقن ما بود، وجود این مستصحب، وجود این عارض در موضوع سابق بود. ول حکم به عدم ثبوتهی لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتیقن سابق. اگر من آمدم وقتی این عرض روی موضوع جدید آمده، این رو من نقضش کردم، اینجا لا تنقض شاملش نمیشه، نقض متیقن سابق نیست. این تیکه، یعنی این عبارت، و اما لأن المتیقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق ولحکم به عدم ثبوتهی لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتیقن سابق، این اشاره به اخبار داره. چون در اخبار داریم که در استصحاب لا تنقض الیقین بشک، ولذا این استدلال که ما در بقاء موضوع باید بقاء به صورتی باشه که نقص صدق بکنه، این رو اینجا اشاره میکنن. اما اینجا یک به اصطلاح جهتی که داره این معنا اما لأن المتيقن السابق ان لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، اونی که سابقا متيقن بوده از مستصحب، این عارض متيقن در موضوع سابق بوده، ول حکم به عدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید، حالا موضوع جدید شده، الان من حکم کردم برای عدم ثبوت اون عارضی که قائم به موضوع قبلی بود برای این موضوع جدید، این لیس نقضا للمتيقن السابق، این نقض متيقن سابق نیست. مهم این است که در اینجا همون استحاله میخواد به اینجا برگرده، این لیس نقضا، یعنی مرحوم شیخ میخواد بفرماید اگر از این موضوع جدید دست برداشتیم این خب نقض موضوع سابق نیست، اما تعبیر به استحاله میکنن، یعنی محال است که نقض موضوع سابق باشه. محاله که نقض موضوع سابق باشه، یعنی چیزی که نیست قابل شکستن نیست. نظر مرحوم شیخ به اینه، نقض شکستنه، شکستن مال چیزی است که موجود باشه. این الان موضوع سابق از بین رفته و زائل شده، عارضی هم که روش بوده، مستصحبی هم که روی این موضوع بوده از بین رفته، الان در موضوع جدید این شکستن، شکستن اون عارض نیست، عارض از بین رفته مستحیل شکستنش. این نهایت بیانی که میشه اینجا برای فرمایش مرحوم شیخ عرض کرد. چون عرض کردم ایشون میفرمایند که ابتداعا بقاء المستصحب لا فی موضوع محال و کذا فی موضوع آخر، این کذا یعنی به ایزن محالون فی موضوع آخر. بعد استحاله رو میفرمایند اما لاستحالت انتقال العرض و اما این استحاله لأن المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق. حالا چرا مرحوم شیخ در اینجا اینقدر تکیه روی استحاله میخوان بکنن که الان این عارضی که روی موضوعی بوده که اون موضوع دیگه نیست، احراز میکنیم، علم نداریم به وجودش، این عارض وقتی قوامش به اون موضوع بوده الان دست برداشتن ازش شکستن نیست، این شکستن تعبیری که به استحاله میکنن، این چرا؟ خب ایشون میتوانستن بفرماین که یک وجه دیگری هم ما در اینجا داریم، مثلا از روایات استفاده میشه، روایات لا تنقض استفاده میشه. چرا به این معنا بیان میکنن و چرا عنوان استحاله به کار میبرن؟ اینو بعدن ما عرض میکنیم که آخوندم بهشون اشکال میکنن که در اینجا عرضم به حضورتون که جای استدلال عقلی نیست، اصلا ما از روایات میتونیم استفاده کنیم. لکن این بیان مرحوم شیخ که عرض کردیم، دقت بفرمایید، شیخ در اینجا داره اعتبار بقاء موضوع را در استصحاب اینجا تبیین میکنه علا جمیع المبانی. در استصحاب یک مبنا این است که استصحاب مبتنی بر اخباره و از باب تعبده، اما قالب اصولیون ما تا زمان وحید بهبهانی رضوان الله علیه نظرشون این بوده، استصحاب حال عقل میگفتند، استصحاب را از باب افاده زن حجت میدانستند. ولذا شیخ رضوان الله علیه اصراری که دارند که دلیل رو دلیل عقلی بیارن و به نحو عقلی تبیین بکنن با این بیانی که ایشون دارن، این از این حیثه. ولذا این اشکال رو به شیخ نکنیم که اینجا قاطی شده در کلام شما بین اخبار نقض و امثال اینها، نه، شیخ در اینجا تعبیر نقض رو به کار میبرن، نقض شکستنه، یعنی عارضی که با عدم احراز موضوعش معلوم نیست و احراز نشده، این شکستنش مستحیله، چون شکستن زمانی ممکن هست که چیزی باشد، ادامه‌ای باشد. وقتی ادامه‌ای نیست، اینجا شکستن محال میشه. حالا این تعبیر ناقص باشه یا کامل باشه، لعل نظر مبارک مرحوم شیخ به این جهت هست، ولذا این استدلال رو فرمودن. این استدلال مرحوم شیخه. و عجیبم این است که مرحوم شیخ به همین استدلال هم اکتفا کردن، استدلال دیگری نیاوردن. عرض کردم با اینکه مرحوم آخوند رضوان الله علیه به همه اعلامی که اینجا در مسئله وارد شد، البته اعلام متأخر، همه عمده تکه رو روی روایات گذاشتن، ولی حالا صحبت اجماع و بساط و این حرفا میکنن، شیخ اصلا سراغ این حرفا نرفته، شیخ فقط این وجه عقلی رو ذکر میکنه. خب اینجا بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند خب بنابراین با این مدعایی که ما داشتیم و با این استدلالی که بر مدعای خودمون کردیم قد زهره، که چی؟ که اونی که در استصحاب معتبر هست علم به بقاء موضوعه، احراز بقاء موضوعه، و اینجا احتمال بقا کفایت نمی کنه، بلکه باید علم پیدا بکنیم به این که حکمی که ما در اینجا میخوایم روی اون موضوع ببریم، اون مستصحب، اون معروضش، عرضم به حضورتون که باید احراز بشود ابقاءن و حکم به عدمش نقض باشه. احتمال فایده نداره در اینجا، باید احراز کنیم موضوع را در زمان لاحق به عین تحقق حیف زمان سابق، همون جور که عنوان فرمودن، اما به وجود هل خارجی و اما به وجود هل ذهنی. بعد اینجا مرحوم شیخ یک شبهه‌ای رو مطرح میکنند که بعد وارد میشوند در تفصیل مطلب، یعنی بقاء موضوع را به تفصیل میخوان شرح بدن، که این در کفای متعرض به این صورت نشدن، اشاره فرمودن، اما تعرض اساسی اینجور تفصیلی مثل مرحوم شیخ نداشتند. اشکال عبارت از این است، این اشکال بهانه‌ای برای ورود به این بحثه، که اینجا یک کسی میاد میگه که خب حالا آمدیم در این استصحاب ما موضوع احراز نشد برای مستصحب، موضوع محتمل بود، محتمل البقاء بود. حالا که محتمل البقاء بود، خب ما چه اشکال داره با خود استصحاب همین موضوع محتمل البقاء رو احرازش بکنیم؟ چه اشکال داره؟ همون جور که این مستصحبمون رو احراز میکنیم، احراز استصحابی و احراز تعبدی، موضوع باقی نیست واقعا، اما این بقایش رو با استصحاب درست بکنیم، یعنی بقای تعبدی براش درست بکنیم، اون وقت هم بقا برای موضوع تعبدی باشه، هم بقا برای مستصحب تعبدی باشه. این چه اشکال داره؟ شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب از این شبهه میفرمایند که این که ما بیایم موضوع رو، موضوع مشکوک رو استصحاب بکنیم، در بعضی از موارد حالا طوری نیست، اشکالی نداره، میشه گفت، اما نکته ای که ایشون میفرمایند، میتوانیم اینجا استصحاب موضوع بکنیم، اما فایده ای به حال استصحاب حکم نداره، یعنی اثری در استصحاب حکم نداره اون وقت. چرا؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحثی رو عنوان میکنن که این بحث حائز اهمیته. ایشون میفرماین ما شکی که در بقاء حکم داریم در استصحاب، چون در استصحاب احکام، در استصحاب حکم، همیشه شک در بقاء حکم با احراز موضوع، موضوع رو احراز میکنیم، شک داریم در بقاء حکم. ایشون میفرماین این شکی که در بقاء حکم میکنیم دو صورت داره. صورت اول این که این شکی که ما در بقای حکم داریم، این شک مسبب است از سببی غیر از شک در بقای اون موضوع مشکوک البقا. تارتن نه، شک ما در حکم ناشی می شود از سببی که این سبب به اصطلاح مسبب هست از همون به اصطلاح بقاء موضوع، یعنی ناشی می شود. سبب عبارت است از علت شک ما، عبارت است از شک در بقاء موضوع، یعنی شک در حکم علتش شک در بقاء موضوع. این قسم دوم. قسم اول، شک در حکم ناشی نمی شود از شک در بقاء حکم. خب بعد می فرمایند فإن کان الاول، اول اون صورتی بود که شک ما در بقاء حکم ناشی نمی شود از شک در بقاء موضوع. ایشون می فرمایند اشکالی نداره، شما در اینجا وقتی شکتون در حکم ناشی نمی شود از شک در بقاء موضوع، بیاید اینجا خود موضوع رو استصحاب بکنید. مثل چی؟ مثل عدالت زید مثلا. منتها ایشون می فرمایند که ما در اینجا وقتی استصحاب عدالت زید می کنیم، خب یکی زید هست اینجا موضوع، یکی هم عدالت هست که حکمه. اونی که ما شک داریم و به لحاظش استصحاب جاری میکنیم، شک در بقاء عدالته. حالا شک در بقاء زید هم داریم، شک در احراز مثلا وجود خارجی زید داریم که زید حیات داره یا حیات نداره. ایشون میفرماین اینجا اشکال نداره، ما بیایم استصحاب موضوع بکنیم، اما اینجا این استصحاب حکم که استصحاب عدالت باشه احتیاج ندارد به ابقاء حیات زید. چرا؟ نکته‌ای که می‌فرماین این است که موضوع این عدالت، این مستصحب، این معروض در اینجا، موضوع این عدالت زیدون علا تقدیر الحیاته و ما در اینجا شکی در این نداریم، مگر در فرض به اصطلاح این میایم در اینجا شک در عدالت نمی کنیم دیگه، میگیم ما اگر این زید حیات داشته باشه علا فرض الحیات عادلون. خب چیزی که ما میخوایم استصحابش بکنیم عبارت است از عدالت علا تقدیر الحیات، بیشتر از این که نمیخوایم. پس دو تا مستصحب پیدا میکنیم، لکل مستصحب موضوع علا حده و جدا، یکی حیات زید، یکی عدالت علا تقدیر الحیات. اما ما در استصحاب دوم اینجا نیاز نداریم در استصحاب عدالت که ما بیایم استصحاب کنیم حیات زید رو، احتیاج نداریم. زید حیات داشته باشه یا نداشته باشه، علا تقدیر الحیات عادلون. خب این اون وقت اثر داره، آثارش در جاهایی میشه که ما این حیات خارجی نمیخوایم، که اینجا وجود خارجی لازم نیست، حیات خارجی نمیخوایم. مثل چی؟ مثل زید رو اگر ما میخوایم تقلیدش رو بکنیم، شک میکنیم که این بر عدالت باقی مونده یا بر عدالت باقی نمونده، اینجا استصحاب عدالت علی تقدیر الحیات کفایت میکنه. اما اگر میخوایم اقتدابش بکنیم، در اینجا احتیاج داریم ما بیایم و این استصحاب رو، استصحاب وجود خارجی زید رو جاری بکنیم. شیخ تعبیر میکنن از مجموع اینها علا تقدیر الحیات، علا تقدیر الحیات این در موضوع کفایت میکنه. ولذا در اینجا آیا حیات زید به این صورت که زید علا تقدیر الحیات، اون تعریفی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که ما در زمان شک نیاز داریم که احراز موضوع بکنیم به عین تحقق حیف زمان سابق در زمان یقین. خب اونجا اون زید حیات داشت به قول معروف، اینجا ما در زمان شک این حیات داشتن احراز برامون نشده، زید این هویت و این ماهیت علا تقدیر حیاته. این رو مرحوم شیخ در اینجا میفرمایند، این کفایت میکنه و لذا اصلا استصحاب عدالت در اینجا نیاز نداریم ما بیایم استصحاب موضوع جاری بکنیم. و لذا ایشون فرمودن قبلشم لا مزایقت من جواز استصحابه، یعنی استصحاب موضوع بی بعض صبر، منتها فایده ای نداره در استصحاب حکم. این یک مطلب. اما در صورت دوم، صورت دوم این است که در اینجا شک در بقای حکم ناشی باشد از شک در بقای موضوع. مرحوم شیخ اینجا هم یه تقسیم بندی دارن، می فرماین موضوع در اینجا اما ان یکون معلومن معینن، موضوع مشخصه، شکفی بقائه. مثل چی؟ مثل اینکه ما بدانیم که موضوع برای نجاست ما اونی که در ادله موضوع واقع شده برای نجاست ما، الما به وصف تغیر هست. یعنی ما اگر وصف تغیر به نجس رو پیدا کرد موضوع می شود برای حکم به نجاست. یا مثلا در اینجا موضوع مطهریت ما حبل ما به وصف الکریه، این موضوع رو می دانیم، موضوع عبارت است از ما با این اتصاف، این موضوع مطهریت هست. کما اینکه در مثال سابق موضوع نجاست الماء به وصف تغیر بود. یا در همین جا موضوع برای مطهریت الماء به وصف الاطلاق باشه، به وصف الاطلاق. خب این موضوع ما. بعد ما شک بکنیم در بقاء این اوصاف، یعنی شک بکنیم در بقاء تغییر ما در اول، در ما متغیر که موضوع نجاست بود، یا شک بکنیم در کریت ما، یعنی در اون وصف کریتی که اگر ما اتصاف پیدا می کرد موضوع متحرکت بود یا اطلاق. خب این یک صورته. پس یه وقت هست که در اینجا موضوع معلوم مشخص، شک در بقایش داریم، موضوع در اینجا الما به وصف المتحریه، به وصف تغییر، به وصف الاطلاق، این موضوع شک میکنیم در بقایش. این یه صورته که شک در مستشک در حکم ما ناشی باشد از شک در بقای موضوع. این یه قسمه. قسم دوم برخلاف اون صورت اول که گفتیم موضوع معلوم باشه، معین باشه، مشخص باشه، نه، اینجا موضوع معلوم و مشخص نیست بلکه مردده. مردد تعبیر می‌فرمایند شیخ که مردد است بین امر معلوم البقا و آخر معلوم الارتفاع. مثل چی؟ مثل اینکه نمی‌دانیم ما که موضوع برای نجاست عبارت است از المائی که حدث فیه اون وصف تغیر آنما، یعنی این آب اگر آنما این وصف تغیر رو پیدا کرد به اوصاف نجس، این یسیر و نجسن، این موضوع نجاست. یا اینکه موضوع عبارت است از اینکه الماء المتلبس فعلا به تغییر، تلبس فعلی، اتصاف فعلی میخوایم، موضوع اینه، نمیدونیم موضوع او هست، المتغیر آنما یا المتغیر الفعلی، وصف فعلی تغییر رو داشته، این یا او. این یک مثال. مثال دوم که مرحوم شیخ میزنن عبارت از این است که مثل این که شک کنین نجاست محمول علل کلبه، الکلبه نجسون. حالا اینجا این عنوان که روی کلب رده، آیا وصف کلبیت هم اینجا دخیله؟ یعنی این عنوان نجاست رفته روی اون جنس کلب، جسم کلب، جنس کلب، یا نه این اتصاف به کلبیت هم در اینجا مدخلیت داره؟ این اثرش اینجا ظاهر میشه که اگر آمدیم این سگ در نمکزار تبدیل به نمک شد، خب اگر حکم نجاست روی خود جسم رفته باشه نجاست باقیه، اگر روی وصف رفته باشه کلبیت، اینجا نجاست باقی نیست. پس دو قسم کردیم، تارتن اینجا شک ما در حکم ناشی می شود از شک در بقاء موضوع، تارتن شک در بقاء موضوع نیست که حکمش رو گفتیم. اگر شک ما ناشی باشد از شک در بقاء موضوع، تارتن موضوع مشخص و معین است و تارتن موضوع مردد. حالا شیخ وارد میشن در بیان احکام این دو قسم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.